با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را میشنوین، اما اکنون توجه کنین به چند خبر. اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از امروز به عنوان یک نهاد مستقل منحل شد. این اداره که در سال 2008 میلادی توسط کنگرس ایالات متحده تأسیس شده بود، هدفش بررسی و نظارت بر میلیاردها دلار هزینه آمریکا در برنامه‌های نظامی، توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان بود. سیگار ماه گذشته آخرین گزارش خود را منتشر کرد و در آن اعلام کرد که کنگرس ایالات متحده از سال 2002 تا سال 2021 حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود. این اداره در جریان فعالیت خود موارد مهمی از هدر رفتن پول، فساد، سوء استفاده را مستند سازی کرده و برآورد کرد که ده ها میلیارد دلار از بین رفته یا به گونه نادرست مدیریت شده. رئیس اداره سیگار جان سابکو در صفحه ایکس خود از تمامی افرادی که در نزدیک 17 سال فعالیت این اداره با آنها همکاری کرده قدردانی کرده. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه اعلان کرده که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون به حالت تعلیق در می آید. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده که این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا به گونه مشترک این اعلامیه را نشر کردند. همچنان در اعلامیه گفته شده که با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه بیابد، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از 30 جون سال 2026 به حالت تعلیق درآید. وزارت خارجه استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلمات و نماینده طالبان را بپذیرد و به عنوان کشور میزبان و مطابق به قوانین بین المللی به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با آمریکا اعلام کرده. عباس عراقچی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که کشورش آماده است که یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن را داشته باشد. عراقچی گفته که ایران حاضر است از ساخت سلاح هسته‌ای خودداری کند به شرط که تحریم‌های وضع شده بر تهران برداشته شود. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده که آنان از آن آگاه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتی‌های بزرگ جنگی آمریکا به سوی ایران در حرکت است. در ایالت بلوچستان پاکستان جدایی طلبان بلوچ امروز به طور همزمان در مناطق مختلف از جمله مرکز این ایالت شهر کویته عملیات‌های را آغاز کردند. یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که این عملیات‌های هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان به ویژه در کویته، پسنی، مستونک، نوشکی و گوادر در جریان است. گروه جدای طلب بلوچ موسم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات‌ها را بر عهده گرفته و اینکه قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از فردا بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است. اردوی اسرائیل اعلام کرده که گذرگاه رفح تنها برای رفت آمد و شمار محدود از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تایید شده باشند. همزمان اتحادیه اروپا بر روند رفت آمد این افراد نظارت خواهد کرد. رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد. این گذرگاه از ماه می سال 2024 بسته بود. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره ازیا صحبت داشتیم که ما گفتیم که حیوانات که است به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه. حیوانات فقاریه در او شامل می باشه که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستند که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاریه بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس تصنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که است به سه قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان به سه نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کست از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلزها پوشیده شده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنه و دومی باشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشونه کردن همین ماهیان عظیمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم که قسمت بیشتر از این دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاته میباشه که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوحیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشونده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت داشتیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه، که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که میزبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 117 الی 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان بخصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین، یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه، که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم، که علمی که از خزندگان بحث میکنه هرپتولوژی می باشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه، که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از چلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری، هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از یازبین رفته، که به استثنای سنگ پشت های بحری و مار، همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره، و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از یا از 3 قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت همی داشته باشیم، که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشت خوار است که در خشکت هم گذاری میکنه، و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر 4 پای ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه، و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفیر از طریق امی بخارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم، که این حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه، که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسه دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه، که به می قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای هم سنیک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره، و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه، و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن، و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجایی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله، که مارها حیوانات گوشتخوار میباشن که بقه ها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن، و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است، که کبرا و کارف کسته از جمله مارهای زهری قوی میباشن، که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است توچزا می باشه. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم، که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه، که یکی از یا مار زنگی هم رت سنیک می باشه، دیگرش مار آبی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار اف ای و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شوه به شرط که دمیده زخم نباشه و یا هم یه می زهرش داخل خون نشه خطر نداره. که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتئینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه. تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یاب نول میباشه، چشم و سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یک از مهره‌های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میبشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه. که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغهای دونده مرغهای میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم ندارن که مثال های ازیا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبینی می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پر هوا زلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتداد دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد و پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی‌ها شکل قلمانان و بعضی از شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زوی را تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتا یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میشه و محل زیست نباتات میوشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نموی نباتات امی که است خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشای را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع با کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اول شیست که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنن در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دوم شیست که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم شیست که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور قوی جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخانش میگریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستن که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده بنشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدا پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن تولتر می باشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانی رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می واره صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکاره در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا همستراحت جوانه های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده البته در برکا ساخته شده است سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برعلاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برک ها وسیله بستن سوراخ های برک ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که هست و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلوی رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شود میوه ها زودتر پخته میشه که بعداً واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او ای سهولت می بخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت های می داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه می کردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات می افزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم با دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد زیاد میافزاید که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتر کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نمو طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زرا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار. تک تکتان وقتتان خوش. خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی مشاور امور مهاجرین در هامبورگ به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزی شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خود مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنان ما. چنانچه یکی از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور هستیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنان صد صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نشر میرسه به نام قهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتوانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه بر دسترس ما قرار گرفت با متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود من نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغانها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمیکنن به خاطر از اینکه افغانها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان به کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن، این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دانست یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی دارید؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بدن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنند برای از اینکه کارمندای محلی که امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و نگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود، در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشن به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ها و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن به جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش همه روزی است و ما از تمام هموطنای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یکدیگر بایستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و من دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسکل وقتی حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 سال که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از دی بدون از اینکه به مکتب برای ازای شده. یعنی این چی مثل یک انسان ور او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنن. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن. به نظر ما اصلا باید از ناجه های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی باید که هم شمول از خانم ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسن. و این واقع زمینی زیاد مسائل میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیولا وقتای نه کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوش امن است، چون کل گیره گرفتن در زندان انداختن، در مملکتی که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از اینکه ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنن نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد، به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشه. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من فایده یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم، ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدین به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجعی حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خود نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیده داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان. و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای ازی که خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن به حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به می رای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغان ها از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شاییم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشم. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان را به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این هست که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن، و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجعهای بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره، در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجعهای حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن از هر قومی که هستن. اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محلی که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این راهی بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتونن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرحی را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجعهای حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی افغان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغان ها فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر لحاظ مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه بار از اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجی بسیار درسته که از طریق یک مرجی بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که باید اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش جدید تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتونن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید در کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین، این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندست از اینا در بخش فرهنگ سازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه بنام هستن. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در دست رستم، افغان دایت کلتور بروک هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن. یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنند در این انجمن ها و بتوانند که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده پیسا عرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتوانیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. تیل مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارم که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنیم.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر هستند انجمن ها که تشکیل میشه؟ مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی هست، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره، تو زیاترش با نام است، فقط 2 دانش فعالیت داره، چون ما زیاتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و گفته شما این یار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمن، چون میگن داتن شوت است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعاتش داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 90% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دو سه انجمن زیادتر فعالیت کنن کم، اما اونا اصلا به نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که هم از قوم پشتون ما، هم از قوم تاجک ما، هم از هزاره، هم از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. ما بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میتنم. وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن، در دفترشان آمدن، بعد از 3 سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم امروی شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود، گریه کرد، گفت ما بعد از 3 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش نگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت، در امی کشور دیار غربت، از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند و یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از خاطر کشوری که قدامت تاریخی داره، باید در کنار یک دیگه خود استفاده کنن و باید حمایت کنن یک دیگه خود. تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بتن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخام شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امین جندهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاد زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بکنی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه مدخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آنوز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتانیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفاً تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانون و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت هم افغانهای مورد ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارن، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها